الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الامجد ابو القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته على ائمه الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقيه الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى له الفرج. قال الصادق عليه الصلاة والسلام في خطابه لولده موسى بن جعفر: إن عالم آل محمد في صلبك. وليتني أدركته فإنه سمي أمير المؤمنين عليه السلام. سلام على آل طه وياسين. سلام على آل خير النبيين. سلام على روضة حل فيها إمام يباهي به الملك والدين. علی ابن موسی رضا که از خدایش رضا شد لقب چون رضا بودش آیین. تقدیم به پیشگاه با عظمت سامن الحجج علی ابن موسی رضا صلوات قرائی ختم نماییم. انشاءالله خداوند سبحان از برکات این شب عزیز و مبارک و مولود مبارک این ایام حضرت علی ابن موسی رضا عواقب امور همه ماها را ختم به خیر قرار دهند، جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما شهدا روح ملکوتی حضرت امام منسوبین به حضار محترم و عزیزانی که گذشته در جمع ما بودند و به رحمت حق پیوستند، مؤسسین این بنای مقدس، شهدایی که از این مسجد به جوار رحمت الهی واصل شده اند، تقدیم به محضر مقدس ولی عصر عجل الله تعالی فرجه صلوات قراتری ختم نمایید. خب شب ولادت با سعادت آقا امام هشتم علی ابن موسی رضاست. من بخشی از وقت مجلس رو ادامه عرائض جلسات گذشته و فرازهایی از دعای شریف مکارم الاخلاق امام زین العابدین و اشاره ای هم به صاحب امشب امام رؤوف علی ابن موسی رضا داشته باشیم. بحث دعای مکارم الاخلاق به اینجا رسید که دو خواسته دیگر از خواسته های آقا زین العابدین ولین الاریکه و خفض الجناح. پروردگارا هم به ما طبعی نرم و هم خلقی فروتن و متواضع عنایت کن. هم انسانی باشیم نرمگو و هم نرم خو. دو مطلب عنایت داشته باشید، هم لین العریکه نرم خو بودن و نرمگو بودن، یعنی در گفتار هم انسان رعایت ادب و احترام را با دیگران داشته باشه. خب عرض کردیم که از فضائل اخلاقی هم یکیش همینه که انسان دارای خفض جناح باشه، انسان نرمخوی باشه، پرخاشگر نباشد، تندخو نباشه. و اساساً یکی از آثار زیانبار تندخویی در نظام زندگی دنیایی بسته شدن مشکلات مسائل اقتصادی است که در روایات هم داریم یکی از ترکش ها و پس لرزه های بداخلاقی نکبت در مسائل مالی است. روایت هم داریم اگر میخواید وضعتون خوب باشه، دستتون گشاده باشه، اخلاق خوب داشته باشه. یکیش اخلاقه، بداخلاقی آفتی است. و در روایت داریم که سوء خلق اعمال خوب انسانها را ذوب میکند، همانطوری که آفتاب یخ را ذوب میکند. حالا طرف نماز شب هم میخونه ولی آدم بداخلاقیه، برای چیزی نمیماند. لذا از خدا بخوایم که اخلاق خوبی داشته باشیم در برخوردمون، معاشرتمون با دیگران خوش اخلاق و خوش برخورد باشیم. امام صادق در حدیثی میفرماید اگر دوستانتون رو میخواید امتحان کنید، ببینید در مقام عصبانیت از مرز حق و عدالت تجاوز میکنن یا نه. اونی که وقتی عصبانی شد هرچی از دهنش در میاد میگه، او به درد رفاقت هم نمیخوره. اونی که تو حالت عصبانیت نمیتونه خودش رو کنترل کند، اون بالاخره انسان موفقی نیست. یا آیه رو من امشب تقدیم کنم و روی این آیه یک اشاره ای داشته باشم پیرامون همین فضائل اخلاقی. در ذیل این آیه که قرائت می شود خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، امام صادق علیه السلام فرمود اخلاقی ترین آیه در کل قرآن همین آیه است. اینو ما یه جایی سوال تر کردیم، کسی جواب نداد. ما از این آیه اخلاقی تر دیگه تو قرآن نداریم، گرچه کل قرآن اخلاقه، تمام آیات قرآنی رهنمودهای اخلاقی رو داره. اما از امام صادق وقتی سوال شد که اخلاقی ترین آیه در قرآن کدوم آیه است، امام همین آیه شریفه رو خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین رو نام بردن، آیه 199 سوره مبارکه اعراف. امام فرمودن کلیات اخلاق رو خدا تو این آیه نام برده. اول خذ العفو، یکی از ارکان اخلاق بخششه، گذشته. کسانی که اهل گذشت نیستن، اهل بخشش نیستن، اینا مشکل دارن. بله یه جاهایی البته انتقام و قصاص ارزش جاییست که سازندگی توش باشه، ولی عمدتاً گذشت کردن، بخشیدن، عفو سازندگی ایجاد میکنه، طرف رو میسازد. خدا میفرماید رسول ما خذ العفو، اول عفو رو شعار خودت قرار بده، بخشش را. و سیره پیغمبرم همین بود. شما ببینید حضرت یوسف صدیق، یوسف پیامبر، بعد از اون همه سختی ها و مرارت ها و جفاهایی که از برادران خودش دید و نتیجه اون سالها گرفتاری های یوسف رو به دنبال داشت، حالا حضرت یوسف شده عزیز مصر، قدرت مطلق مصر، برادرهای قحطی زده محتاج آمدن پیش یوسف، یوسف در اریکه قدرت گفتن یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر، ای عزیز مصر گرفتار شدیم، بداد ما برس. بعد از اینکه یکی دو جلسه رفتن و آمدن یوسف رو شناختن و حضرت یوسف هم متوجه شد که اونها پی بردن به این که این برادر همون برادر سالهای متمادی قبله که در چاه به دست اونها افکنده شد، حضرت یوسف یه جمله فرمود خیلی زیباست، فرمود لا تسریب علیکم الیوم، دیگه حرف گذشته رو نزنید، تمام شد، اسم گذشته رو به میان نیارید. حالا گاهی اوقات بعضی مردم برای یه مختصر مال دنیا کینه و نفرت به دل میگیرن، سالها با هم در نزاع که مثلا فلان زمان فلانی در حق من اینو گفته، هنوز دلشو خانه تکانی نکرده. مردم مثل یوسف عمل کنی. پیغمبر اسلام در فتح مکه بزرگترین و خطرناکترین دشمن خودش ابو سفیان رو بخشید، فرمود از ابو انتم الطلقاء، بروید راهاشون کنید، اینها آزاد شدگانن، ما بخشیدیم اینها رو. کی رو پیغمبر بخشید؟ مادر معاویه هند جگرخار که شکم حضرت حمزه رو پاره کرد، اون توهین رو به جسد مطهر عموی پیغمبر کرد. پیغمبر ابو سفیان رو بخشید، خانه ابو سفیان رو مأمن امن قرار داد، پناهندگان در خانه ابو سفیان رو حضرت فرمود هر که تو خانه ابو سفیان پناه گرفته من بخشیدم. از آیون بیایم از این ویژگی اخلاقی استفاده کنیم، حالا کسی در عقل ما جفایی کرد، بدی کرد، عفو را شیوه زندگی خودمان قرار بدیم. خذ العفو. دوم وأمر بالعرف، از مباحث اخلاقی و ارکان اخلاق، مردم رو دعوت به کارهای شایسته کردن، این تجلی اخلاقه که ما بتونیم دیگران رو مشوق باشیم در کارهای خیر، در کارهای معروف. تعاونوا علی البر و تقوا، خدا میفرماد مردم رو در کارهای بر و تقوا کمک کنید. ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان، کسی رو تو گناه و معصیت یاری نکنید. اینی که انسان بتونه وامر بالعرف عمل کنه، مردم رو امر به کارهای شایسته بکنه، کارهای نیک بکنه، این یکی از توفیقات بزرگه. لذا زبان انسان، قرآن در سوره عصر می فرماید و تواصوا بالحق، مسلمان پیوسته سفارش و توصیه به حق بکن. حالا شما برای خدا تذکر بدید یک نفر هم تأثیر بگیرد و بپذیرد و قبول کند، برای دنیا و آخرت شما بس. و امر بالعرف، اینم از ویژگی های ارزشمند اخلاقی. و اعرض عن الجاهلین، قرآن میفرماید از خصوصیات ارزشمند اخلاقی اینه که شما از انسان‌های جاهلم اعراض کن. حالا یک کسی جاهل است، نمیداند، اعرض، خیلی سخت نمیخواد بگیری، اعراض کن. حالا یک کسی نادان است، بالاخره انسان باید با اخلاق برخورد کنه. صاحب امشب آقا علی ابن موسی رضا، زمانی که حضرت رو آوردن در طوس، به ظاهر در انظار مردم امام ولی عهده، اما در حقیقت امام ولی مطلق خداست. تاریخ می نویسد سحرگاهی بود امام رفتن در حمام طوس، حمام های اون موقع که خب چراغ نداشت، امکانات نبود، حمامی می دانست که یک نفر قبلا تو حمام رفته، امام علی ابن موسی رضا نفر دوم بودن. آقا رفتن داخل حمام، اون شخصی که زودتر از حضرت رفته بود داخل حمام، تو فضای تاریک حمام احساس کرد یک کسی وارد شد، تو همون تاریکی خطاب به امام هشتم کرد، امامو که نمی دید. آقا بیا یه خورده این مثلا کیسه ما رو بکش، ما رو بشوی. تاریک بود، نمیدید که حالا حضرت علی ابن موسی رضاست، حالا تو حمام هم که مثلا تاریک هم باشه، لباس خاصی هم برای کسی نیست، تو تاریکیست. کیسه حمامی رو داد دست امام هشتم، گفت کیسه هم بکش. امام شروع کردن کیسه کشیدن، این عرضگاهی هم مثلا امر و نهی میکرد، لنده میداد، اینجا رو بد کیسه کشیدی، اینجا رو خوب کیسه بکش. حالا خدا وکیلی من و شما بودیم این کارو میکردیم، این امام من و شماست. ما گاهی اوقات اینقدر غرور بعضیامونو گرفته، خودخواهی بعضیامونو گرفته که یه خورده کم و زیاد به ما بگن دیگه با طرف ارتباطمونو قطع میکنه. آقا به شخصیت ما توهین شد، کلاس ما پایین آمد،
حمامی دید صدایی از تو حمام بلنده، یکی داره امر و نهی میکنه، چراغ برداشت آمد تو حمام، چون میدونست دو نفر بیشتر تو حمام نیستن، که امام هشتم علی ابن موسر رضاست و یکم یه فرد دیگری است. دید اون آقا کیسه داده دست امام هشتم، داره امر و نهی میکند که مثلا کیسه ما رو بکش. گو آدم نادان، میدونی چی داری میگی و به کی داری امر و نهی میکنی؟ این علی ابن موسر رضاست، ولیعهد عالم اسلام، به حسب ظاهر شخصیت دوم عالم اسلام، در حقیقت اولین انسان روی زمین. این بیچاره فردی که به امام هشتم کیسه داده بود، گفتم کیسه هم بکشید، دست پاچه شد، خیلی هم ترسید، آمد با استراب بلند شود، امام نشاندنش، فرمودن تو را به حق پروردگار بشین، راحت باش، من میخوام کیسه بکشم. بعد رو کردن به اون حمامی، فرمودن یه برادر دینی از یه برادر دینیش یه کاری خواسته، بذار آزاد باشه، خب کیسهش میکشم. این امام شماست، حالا من آقای دکترم، آیت الله هستم، بزرگ بازارم، فلانیم، برای من کسر شأنه، چایی باید تو سینی میذاشتن جلوم، تو نلبکین آوردن گذاشتن، توهین شد. اینا یعنی چه؟ انسانیت انسان که به چیزها نیست، انسانیت به تقواست، به معرفت. این امام هشتمه، گل سرسبد هستی، ولی الله الهی. و این قدر حضرت متواضع در برابر مردم و عرضن الجاهلین. خب این دو صفت خفض الجناح و لین العریکه، دو صفت بسیار ارزشمند در روابط اجتماعی است و اساساً عزدار محترم، افراد موفق تو هر رشته ای کسانی هستند که لین العریکه دارن و خفض الجناح. پیغمبر اونقدر زیبا سخن می گفت که دشمنان پیغمبر، سران قریش، تبلیغ کردن بر علیه پیغمبر تو مکه، گفتن این آقا سحر بیان داره. یعنی اینقدر پیغمبر زیبا حرف میزد، با احترام سخن میگفت، شخصیت به طرف میداد، که تبلیغ کردن بر علیه رسول الله، گفتن این آقا هر کی باهاش حرف میزنه جذبش میشه، حالی که پیغمبر اهل سحر و ساحری نبود. حالا ما دو کلمه حرف بلد نیستیم بزنیم، تا دو جمله هم حرف میخوایم بزنیم، یا میریم تون وادی ناسزا و دشنام و فحاشی، یا با تندی و تغییر و جسارت میخوایم حرف بزنیم. شما ببینید آقا امام حسین، من در یه مجلسی محرم سال قبل عرض کردم، امام حسین یکی از خطبه‌هایی که صبح عاشورا خوندن تو صحرای کربلا، مقابل حضرت کیا هستن؟ کسانی که رو ولایت شمشیر کشیدن، رو امامشون آمدن، تا سرحد قتل امام حسین هم آمدن پیش. اما خطبه صبح عاشورای امام حسین رو ببینید، حضرت فرمود یا عباد الله، حالا میخوام نتیجه کار رو هم بگم، امام شخصیت داد به همون سپاه دشمن، فرمود ای بندگان خدا تقوا پیشه کنید، اتقوا الله. خطبه امام خواندن، نتیجه این سخن امام حسین چی شد؟ حر آمد، پسر حر آمد، برادر حر آمد، غلام حر آمد، یه تعداد معدودی با این خطبه امام حسین برگشتن. لین العریکه و خفض الجناح، از خدا بخوایم هم تو حرف زدن بلد باشیم حرف بزنیم، مؤدبانه سخن بگیم، گاهی اوقات حرف حقمون رو هم با بدی بیان میکنیم، با تندی بیان میکنیم، با پرخاش عنوان میکنیم، خب نتیجه هم نمیگیریم. لین العریکه یعنی نرم گفتاری و خفض الجناح، نرم خویی. آدم نرم خویی باشیم، مدارا کنیم در برابر دیگران، در برابر بندگان خدا، خود این تواضع انسان رو بالا میبرد. از صفات خوب بندگان خدا تواضع بوده، اولیاء الهی چنین بودن. آقا علی ابن موسر رضا ویژگی اخلاقی حضرت رو ببینید، امام رو از طوس می آوردن به طرف، از مدینه به طرف طوس، مأمون عباسی مخصوصا ابلاغ کرده بود که علی ابن موسر رضا رو از راه‌هایی بیارید که خیلی با مردم تماس نداشته باشن. لذا شما مسیر حرکت حضرت رو که ببینید، امام رو اگر از شهرها هم عبور میدادن، شهرهایی بود که اهل سنت بودن. مثلا امام از مسیر قم نیاوردن به طرف مشهد. حالا نیشابور دیگه ناگزیر بودن اینا رسیدن نیشابور که جمعیت چندین هزار نفری مردم آمدن حدیث سلسلت و ذهب امام رو نوشتن. فرمانده سپاهیست که این مأمور امام هشتم رو بیارد به طوس. مأمونم بهش ابلاغ کرده کارهای علی ابن موسر رضا رو زیر نظر بگیر. وقتی این آقا رسید به طوس، مأمون عباسی گفت یک گزارشی از این سفر از مدینه تا طوس رو به ما بده، از این آقا علی ابن موسر رضا چه دیدی؟ گفت من چیزی که خیلی برام عجیب بود و شگفت بود این بود که این آقا هر کجا می نشست وقت غذا بود میخواست غذا بخورد، خب امام چند تا از نوکرها و غلامانم با حضرت بودن، غلامان حضرت، اول نوکراشو صدا میزد، غلاماشو صدا میزد، می آمدن پای سفره غذا می نشستن، بعد حضرت شروع میکرد به غذا خوردن. این برای همه ما درسه ها، هرچی پول داره، هرچی سرمایه داره، هرچی مدیر کله، هرچی مسئوله، آقا دیگه بالاتر از امام رضا هم داریم. گفت اگر یه جاهایی هم این آقا نمیتوانست با خدمتکارهای خودش هم قضا بشود، قبل از این که دست به قضا ببرد و قضا بخورد، آقا اول از همون قضا قبل از این که خودش میل کند میکشید میفرستاد برای نوکرها، بعدن خودش مشغول به قضا میشود. این اخلاق علویست، این اخلاق اولیاء الهیست. بی جهت هم علی ابن موسر رضا علی ابن موسر رضا نمیشه. من یه پیام بگم، اینو برای همه مسئولین امشب میخوام یه چیزی بگم به درد مسئولین ما میخوره. آقا علی ابن موسر رضا وقتی از طوس از مدینه میخواستن برن، خانه حضرت در مدینه میگن دو تا در داشته، یک در اصلی و رئیسی که در عمومی بوده، مردم میرفتن میامدن، یه در فرعی توی کوچه دیگر. امام وقتی عازم شدن که از مدینه برون، به امام جواد که چند ساله بودن فرمودن پسرم، توصیه هایی به امام جواد فرمودن، یکی از سفارش ها این بود پسرم مراقب باش، حرف خدمتکارها رو گوش نکن. گاهی قدی خدمتکارها به عنوان دلسوزی شما رو از در فرعی میبرن که مردم شما رو نبینن، راحت باشی، خیلی حالا مردم جلو در اصلی هجوم کردن که شما رو ببینن، از در پشتی میبرن که شما رو نبینن. آقا فرمودن از دری رفت و آمد کن که مردم در انتظارت ایستادن، هرگاه میروی مقداری پول با خودت بردار، به اینها انفاق کن. پسرم اینها با امیدی به سوی تو آمدن، امید اینها رو ناامید مکن. یه امروز برای هر کسی که متصدی مسئولیتی است پیام و درسه که وقتی از اتاق دیگری در دیگری نیاییم و از در دیگری برویم، مردم هم دستشون نرسد. مسئول موفق مسئولیست که تو دست رس قرار بگیره و تو دست رس باشه. خب اینا فضائل اخلاقی است. قطعا اگر انسان به اخلاق عمل کرد، عزت پیدا می کند و در خانه خدا عزیز خواهد بود. خب لین العریکه و خفض الجناح. یه جمله دیگر از امام صادق علیه السلام تقدیم کنم در بحث اخلاق. وجود مقدس آقا امام صادق در باب محاسن اخلاق سه تا ویژگی رو نام میبرد. حالا بحث برخورد شایسته با مردم شد، امام میفرماید به عبدالله ابن جندب، آقای عبدالله ابن جندب تو طیب کلامک، سعی کن وقتی با مردم حرف میزنی پاکیزه حرف بزن. کلام طیب یعنی کلامی که زشتی و درشتی تو این کلام نیست. با بدی انسان حرف نمیزنه. من همین امروز از جلسه انجمن اولیا مربیانی بود، یه خانمی کاغذی نوشته بود، مادر یک دانش آموز راهنمایی، که آقا فرزند من تو خانه خیلی بددهنه و فحاشی میکند، ضمن اینکه شوهرم نیز دست به کتک دارد و بسیار آدم بدزبانی است. تا اینو خوندم گفتم خانم دیگه از این شوهر بچه بهتر از این در نمیاد. بد الگویی جلو این بچه قرار گرفته. پدر بدزبان فحاش دقیقاً انعکاسش تو زندگی میشه فرزندش، و فردای زندگی همین بچه انتقام این بد اخلاقی‌ها رو از پدر خواهد گرفت. نکبت این کارهای او رو در آینده این جوان پس خواهد داد. لذا اگر از بد اخلاقی بدمون میاد بد اخلاقی نکنیم. امام صادق فرمود تو طیب کلامک، کلام پاکیزه بگویید، کلام هاتون از آلودگی ها پاک باشد، تلین جانبک خفض الجناح، نرم خو باشید، با مردم مدارا کنید، و تلقا اخاک به بشر حسن. امام فرمود وقتی که با دیگرانم برخورد می کنید با یک چهره گشاده و یک روی باز برخورد کنید. تلقا اخاک به بشر حسن، خب این جزء فضائل اخلاقی است. اما از صاحب امشب من دو تا حدیث از آقا امام صادق تقدیم کنم. امام صادق در همون سالی که آقا علی ابن موسی رضا متولد شد، یعنی حضرت در روز 25 شوال، اگر امام، حالا به قولی آقایی میگفت که اگر امام صادق تقدیر این بود که حضرت یک مثلا 22 روز دیگه میموندن کمتر، هرچه که حضرت حدود 16 روز 17 روز دیگه میموندن، نوه خودشون آقا علی ابن موسی رضا رو میدیدن. یعنی فاصله بین شهادت امام صادق و ولادت آقا علی ابن موسی رضا 25 شوال تا 11 ذی‌القعده شد، یعنی چه حدود تقریبا 16 روز فاصله بین این ولادت و این شهادت. در حالات امام صادق علیه السلام دارد که حضرت بارها آرزو میکردن که ای کاش میشد من فرزند موسی را می دیدم. یه دو تا جمله دارد در حالات حضرت دارد که روزی امام صادق نشسته بودند، فرزندان حضرت هم نشسته بودند. آقا امام صادق شروع کردن از آقا موسی بن جعفر تمجید کردن. حالا بعضی ها میگن آقا امام باید فرزند ارشد باشه. نه، اینطور نیست. ما چند تا امام داریم که اینا فرزند ارشد نبودن، امام هم شدن. علی ابن موسی رضا، وجود مقدس آقا موسی بن جعفر، بحث امامت به سن و سال نیست، به انتخاب الهی است. آقا موسی بن جعفر برادرهای از خود بزرگترم داشت که اتفاقا بعضی ها دعوی ناحق امامتم کردن، مثل عبدالله ابن جعفر برادر موسی بن جعفر که داعیه بناحق امامت رو کرد. آقا امام صادق نشسته بودن، فرزندان حضرت هم جمع بودن، حضرت شروع کردن از آقا موسی بن جعفر تمجید کردن که موسی بن جعفر در اخلاق، در ادب، در ایمان فضائلی از آقا موسی بن جعفر گفتن، تا رسید به اینجا که این یزید بن سلیت نقل میکند از اصحاب امام صادقه، میگه آقا امام صادق فرمودن در فرزند موسی یک ویژگی است که در هیچ کس خدا قرار نداد. همه تعجب کردن اون ویژگی منحصر به فرد چیست؟ امام صادق فرمود یخرج الله تعالی منه غوث هذه الامه، خدا از فرزند موسی خارج می کند فریاد رس این امت را. اشاره به آقا علی ابن موسی رضاست. و قیاثها و علمها و نورها و فهمها و حکمها، خدا دادرس علم این امت،
حکمت این امت، نور این امت، فریاد رس این امت رو از نسل فرزند موسی خارج خواهد کرد. حضرت فرمودن ان آل ما آل محمد عالم خاندان رسالت لفی صلبک، در صلب فرزند موسی است. همین امام صادق مغز متفکر جهان تشیع به آقا علی ابن موسی رضا می فرماید عالم آل محمد. اینجا تو پرانتز یه جمله‌ام عرض کنم، آیون یه سری سوال‌هایی مأمون عباسی از علی ابن موسی رضا پرسیده که من سالها قبل قم در جلسه استفتاءات آیت الله العظمای مکارم بودم، حرف شاید حدود 10 سال قبل، از مجله زن یه سری سوالاتی آمده بود به دفتر ایشون، سوالات انحرافی. ببینید بعضیا سوال میکنن یه چیزی بفهمن، بعضیا سوال میکنن مچ بگیرن، مریضن، دنبال ایجاد شبهه و ایجاد بحران تو جامعه هستند. از اون سوالایی بود که به نظر من برای فهمیدن نبود، برای گمراه کردن بود. خب الحمدلله سوال اومده بود تو دفتر مرجعی مثل آیت الله العظمای مکارم، هیئت استفتایی هم نشسته بودن. چند تا از این سوالا رو آیت الله العظمای مکارم فرمود امام رضا جواب داد. چرا مهریه زن نصف مرده؟ چرا طلاق به دست مرداست؟ یه چند تا از این سوالای مربوط به خانم‌ها، همین سوال ها رو مأمون عباسی در زمان امام هشتم از امام هشتم پرسید. حتی مأمون قصدش مچگیری بودا، مأمون در بین خلفاء بن العباس عالمترین خلیفه بن العباس مأمون بود. نقل میکنن مأمون عباسی 6000 حدیث با سلسله سند از پیغمبر نقل میکرد. 6000 حدیث سلسله سندش رو هم نقل میکرد که این حدیث از کیست، از کیست، از کیست، تا برسد به رسول الله. خب یه همچه آدمی که اینطور مسلط بر علم حدیث بود طرف امام رضا شده، سوالهای فنی میکنه، یه سوالهای مأمون میپرسید و امام هشتم جواب میدادن که امروز چراغ راه تشیع شده جوابهای علی ابن موسی رضا. عالم بزرگ مسیحیت جاثلیق آمد، مأمون عباسی جلسه گفتگوی گذاشت، یک سری از مسائل پیچیده اعتقادی اون زمان رو که امروز هم ما میبینیم تو ماهواره ها هنوز بعضی ها حرف های جاثلیق رو امروز هم دارن میزنن، و امام هشتم همه رو جواب داد. امام صادق فرمود عالم اهل البیت و آل رسول در صلب موسی بن جعفر است. ولیتنی ادرکته، ای کاش من او را درک می کردم و او را می دیدم. امام صادق خیلی علاقمند بودن آقا علی ابن موسی رضا نوه خودشونو ببینن. حضرت فرمودن فانه سمیع و امیر المؤمنین، آقا علی ابن موسی رضا هم نام علی ابن ابی طالب است. فانه سمیع و امیر المؤمنین. خب مادر نجم خاتون، باز اینجا من یه جمله رو عرض کنم، میگن آقا اسلام دین بردهداری است. اگر اسلام دین بردهداری بود، مادر چند امام ما برده نبود، کنیز نبودن. اگر تو اسلام تبعیض طبقاتی است، نجم خاتون مادر علی ابن موسی رضا به حسب ظاهر کنیز نبود، مادر امام زمان به حسب ظاهر کنیز نبود، مادر موسی بن جعفر به حسب ظاهر کنیز نبود. این میرساند که اسلام برای شخصیت انسان ارزش قائله. حالا اگر این خانم در لباس کنیزی و بردگی بود،
به بیت امامت قدم میگذارد و افتخار مادر امام بودن را پیدا میکند. خب حضرت نجم خاتون مادر آقا علی ابن موسر رضا از زنان پاک دامنی که حمید خاتون این کنیز رو خرید و به همسری آقا موسی بن جعفر درآورد و از پاکی و عظمت این بانوی بزرگ این که خب صلاحیت و لیاقت مادر علی ابن موسر رضا بودن خدا نصیب این بانوی بزرگ کرد. پدر آقا موسی بن جعفر از فضائل اخلاقی آقا علی ابن موسر رضا آیان محترم اینه که حضرت سه روزی یه ختم قرآن میخوندن، سه روزی یه ختم قرآن. شخصی خدمت حضرت رسید عرض کرد یا ابن رسول الله شما سه روز یه ختم قرآن؟ امام فرمودن من قرآن رو با تدبر میخوانم، اگه میخواستم بدون تدبر بخوانم بیش از این هم میخواندم. در عبادت، در سخاوت، در اخلاق، در فضیلت. شخصی آمد به امام جواد عرض کرد که آقا بعضی ها میگن این لقب رضا که پدر شما لقبش رضا بود مأمون به این پدر شما لقب رضا داده. امام فرمود این دشمنان ما این حرفو میزنن، این طور نیست، لقب رضا رو خدا به پدر ما داد چون خدا از پدر ما راضی بود و به واسطه عمل کرده پدرم تضمین کرد وحدت عالم اسلام را. این لقب لقبی است که خدا به پدر ما داده. خب وجود مقدس آقا علی ابن موسر رضا در زیارت نامه‌ای که ما می‌خوانیم در زیارت امام جواد یه جمله دارد: السلام علیک ایها الامام الرؤوف، سلام بر تو ای امام رؤوف. خدا رحمت کند مرحوم علامه طباطبایی فرموده بودند معنای این که ما به امام هشتم میگیم امام رؤوف این نیست که بقیه ائمه رؤوف نباشند، همه ائمه رؤوفند، اما رأفت امام هشتم حسی است. حالا از اخلاق سخن به میان آمد، من یک جریانی رو خدمت عزیزان نقل کنم از عنایات آقا علی ابن موسر رضا و توجهات حضرت و اینکه گاهی اوقات بد اخلاقی یک گره های کوری تو زندگی های مردم میشه که نمیدونن چوب کجا رو دارن میخورن. ای طرف میاد نق میزنه آقا ما تو زندگیمون موندیم، فلان مشکل رو داریم، هر چه میدویم به جای نمیرسیم. من میگم آقا یا درست نماز نمیخونی، یا آدم بد اخلاقی هستی، یا تو مسائل مالیت مشکل داری، بگرد دردتو پیدا کن. نمیشه آدم بی دلیل تب بکنه. تا حالا دیدید کسی بی علت تب بکنه؟ میگه من با کیم نیست ولی تب کردم. میگن بابا تب نشانه درد، نشانه میکروبه، نشانه بیماری است. ببین چه مرضی پیدا کردی که تب کردی. میگه من با کیم نیست. میگن خودت نمیدونی یه قسمت از بدن بیمار است، عفونت داره، تو تب کردی. آیان محترم، مشکلات در زندگی ها باید ریشه‌شو ریشه‌یابی کرد، ببینیم کجای کار سستی است، کاستی است. من یه جریان از همین شهر براتون بگم و از عنایت آقا امام هشتم و عرائض و جنبندی کنم. این از اون حکایت های سینه به سینه است و بالاخره از اون چیزهایی است که قدرشو بدانید. یا آقایی من میشناختم ایشون رو، هنوزم در قید حیاته. این آقا زمان قبل از انقلاب از مدیران قبل از انقلاب بود، قبل از انقلاب مدیر بود، آدم تحصیل کرده. انقلاب هم که شد چون یه آدم پاک سالمی بود، بعد از انقلاب هم بالاخره ادامه داد. منم یه جمله بگم، خدا رحمت کنه حضرت امام، امام توی که از سخنرانی‌هاشون فرمودن کاری که آیت الله العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری در اداره حوزه کرد کمتر از کار ما در تأسیس حکومت جمهوری اسلامی نبود. مرحوم حاج شیخ عبدالکریم در خفقان رضاخانی حوزه علمیه قم رو تأسیس کرد و مجتهدینی رو تربیت کرد. لذا بعضی هم در زمان طاغوت بودن، در کارهای اجرایی هم شرکت داشتن، اما مثل علی ابن یقطین بودن تو تشکیلات دولتی. من یادم اون زمان دوران طفولیت ما بود، یا آقایی بود سرهنگ بود تو شهربانی، هر ماه حقوقی که میگرفت میامد در منزل خدمت آیت الله والد، حقوقش رو دست به دست میکرد، میگه آن حقوق از من بگیرید به عنوان مظالم بدید به من خرج کنم. سرهنگم بود اما معتقد بود، اهل وجوه بود. این طور هم نبود که حالا هر کسی تو شهربانی باشه آدم بدی باشه، هر کسی تو تشکیلات و حکومت. این آقام تو مجاری اجرایی کار بود، ولی آدم موفقی بود، مدیر لایقی بود. یه اشکال این آقا داشت، اشکالش هم این بود که تو خانش بد اخلاق. آقا لین العریکه خفز الجناه، وقت بینی آقا خیلی هم زحمت میکشه میزنه خرابش میکن. روایت داریم اخلاق بد، الخلق و سیء یفسد العمل، اخلاق بد کاراتونو فاسد میکنه. کما یفسد الخل العسل، سرکه رو بریزید رو عسل دیگه عسله، نه سرکه است نه عسله. اخلاق بدو بریز رو نماز شب، اخلاق بدو ممزوج کن با نماز تو مسجد خوندن، اخلاق بدو ممزوج کن به کمک به ایتام و فقرا، فاسد میکنه. رسول خدا فرمود همان طوری که سرکه عسل رو خراب میکند، اخلاق بد اعمال شما رو خراب میکنه. این آدم اخلاق درون خانش بد بود، اخلاق برون خانش هم خیلی خوب بود. خود این آقا برای من نقل کرد، حالا خوب بشنوید، از عنایات امام هشتم و صاحب این ایام و چوب بد اخلاقی خوردن بعضی از ما که کجا میخوریم و حالیمون نیست. این آقا نقل کرد گفت سال 1351 تو همین شهر شیراز، گفت در منطقه شمال شیراز زمین هایی رو این آقا از یک مالکی میخره به قیمت روز، ولی چون اعتماد به مالک داشته سندی بین اینها رد و بدل نمیشه، رو حسب اعتماد میخرد و پولی هم میده. سالها گذشت، انقلاب شد، بعد از انقلاب سالها گذشت، این آقای مالک فروشنده از دنیا رفت. امر رسید به ورثه این مالک. خب زمینی که این آقا اون زمان خریده بود به یه مقدار ارزان، حالا ارزش افزوده پیدا کرده، مثلا ده ها برابر قیمت پیدا کرده بود. اینم رفت پیش پسرهای متوفا که آقا بیاید انتقال سند بدید، من نیاز به این پول دارم، میخوام زمین ها رو بفروشم. بچه های ورثه سخت گرفتن، گفتن که شما زمینی از بابای ما خریدی سال 51 متری اینقدر، الان زمین ارزش پیدا کرده به این مبلغ، به شرطی سند به نامت میکنیم که نصف از این ارزش افزوده رو به ما بدی. خب من یادم همون زمان این آقا به همه جا متوسل شد، به امام جمعه متوسل شد، به حضرت آیت الله والد متوسل شد. خب آدم با نفوذی هم بود، همه جا زد، همه جا رفت، کارش به جایی نرسید. همه جا هر جا رفت، حالا نیازم داشت، بچه هاش هم بزرگ شده بودن، به این پولم محتاج بود، توی یک گرفتاری سختی هم قرار گرفته بود، بچه های ورد مالکم زیر بار نمی رفتن، سند محکمه پسندم نداشت. حتی من یه نکته عرض کنم آیون محترم، یه بنده خدای دیروز آمد گفت آجا من خمس بده کارم، حالا اگر ما مردیم ندادیم چی میشه؟ گفتم مدیون هستی. گفتم روی کاغذی بینویس فرزندانم ورثه من این مبلغ بدهکارم. همین امروز یه آقای آمده بود میگم من 25 سال قبل از یه آقای طلب داشتم، به یکی دیگه گفتم برو طلب من از اون بگیر، حالا بعد 25 سال اومده میگم من نرفتم بگیرم. کاغذی هم بین اینا رد و بدل نشده. قرآن میفرماد وقتی دینی بین شما رد و بدل میشود بنویسید. شما یه آقا رو قبول داری، اون شما رو قبول داره، شاید مرد یکی از این دو نفر، بعد ورثه ادعای واهی نکنن. این آقا هر جا رفت کارش نشد، گفت فلانی وقتی از همه جا مایوس شدم یه بلیت گرفتم برای مشهد، حتی یه استان دیگه زندگی میکردن، گفت بلند شدم رفتم مشهد و برای یک هفته گفتیم ببینیم امام رضا کارمونو حل کنه. از اینم خیلی کم لطفی ها که ما گاهی اوقات مشهد میریم یا عروس خوب از امام رضا میخوایم یا دوماد خوب میخوایم یا مریض سرطانی داریم یا شغل میخوایم یا بچه‌مون پشت کنکوریه. به خدا قسم همه این زیارت ها شرک. از بعضی از این زیارت ها باید استغفار کرد. چند بار ما مشهد رفتیم بگیم رفتیم فقط آقا امام رضا رو زیارت کن، برای خود حضرت رفتیم. بذارید من یه جریان دیگه وسط این قضیه بهتون بگم، بعد داستان رو تمام کنم. آقای محمد پورم انشاءالله تشریف دارن، به فیض میرسانن اون هفته که غیبتشون زده شد. عرض شود که آیان محترم، من چند سال قبل تو صحنه امام رضا صحنه جمهوری بودم. خانما اینجا بیشتر بشنوید، شما زیادی گوش کنید، ضرر نمی کنید، خانما بیشتر گوش کنید. تو صحنه جمهوری امام رضا ایستاده بودم، دیدم یک خانم محجبه چادر مقنعه آمد طرف ما، گو آقا من بعد از 25 سال از امریکا اومدم ایران، به این منبر امام حسین قسم حجابی که این خانم داشت واقعا دیدنی بود. یه خانم بعد از 25 سال زندگی تو امریکا بلند شده بود آمده بود. همین چی گفت؟ گفت خانواده من بستگانم فلان شهرستان، یکی از استانهای کشور. گفت جوری بلیت گرفتم آمدم تهران، از تهران گفتم برام بلیت بگیرن، اول بیام مشهد یه سلام به اماممون بکنم، بعدن برم سراغ بستگان و فامیل و خیشاوندانم. گفتم خانم اونجا چه کار میکنی؟ دارم پزشکم بود، تحصیلات دانشگاهی هم داشت، که هم تدریس میکنم هم کار پزشکی میکنم. گفت من یه سوال از شما دارم، بعد از 25 سال آمدم ایران، میخوام برم تو حرم، هنوزم تو حرم نرفتم، تو صحنه جمهوری بود. گفت از شما یه راهنمایی میخوام، از امام رضا چه بخوام که همه چیز خواسته باشم، نمیدونم چی بگم. تا گفت نمیدونم چی بگم فهمیدم که این خانم خیلی با کماله، میگه نمیدونم چی بگم و چی بخوام، معناش این نیست که سرم نمیشه چه جوری حرف بزنم. میگه یه چیزی میخوام بگم که همه چیز توش باشه، حالا که بعد از 20 چند سالم اومدیم مفت نبازیم و برگردیم. بعضیا خرجم میکنن میرن مفت برمیگردن، دست خالی برمیگردن. گفت یه چیزی یادم بدید که همه چیزو من گفته باشم. من یه مقداری فکر کردم، یه نگاهی به گنبد امام رضا کردم، گفتم آقا خودتون یه چیزی یاد ما بدید ما به این بگیم. این خانم خیلی کمالاتش بالاست. یه دفعه به دل ما افتاد، گفتم خانم آن چرا که ابراهیم به خدا گفت تو به علی ابن موسی رضا بگو. و ابراهیم به خدا چه گفت؟ گفتم ابراهیم وقتی تو منجنیق بستن میخواستن پرتابش کنن تو آتش، جبرئیل آمد با اذن پروردگار، آی ابراهیم میخوایم کمکت کنیم. گفت من نیازی به کمک شما ندارم. ابراهیم گفت جبرئیل گفت جناب ابراهیم الان آتشت میزنن میسوزی، ما با همه فرشته ها در خدمت شما هستیم، ما مردم و هنوز گیر نیفتاده، چشممون دنبال بنی بشره، اولیاء الهی تو اوج گرفتاری هم از خدا نمی بریدن، التماس به غیر خدا نمی کردن. ابراهیم تو منجنیق جبرئیل گفت ما در خدمت شما هستیم کمکتون کنیم. حضرت ابراهیم فرمود من نیازی به کمک شما ندارم. جبرئیل گفت خب آقا به خدا بگو الان می سوزونن تو رو، حاجتت رو بیان کن، الان منجنیق رها می شود، در این جهنم نمرودیان می سوزی. یه جمله ابراهیم فرمود، فرمود علمه به حالی حسبی من سؤالی، بنازم به ابراهیم. گفت همین که خدا از حالم خبر دارد کافی است که دیگه از او بخواهم. به کی باید دیکته کرد؟ به اونی که حالتو نمی دونه؟ شما تا حالا شده بری پیش یه پزشک حاذقی که میدونه بیماری چیه باز هی بهش بگی؟ یا شما که میدونی که گفتن نداره. مریضی که دو سه بار رفته پیش این پزشک هی معالجه کرده هی نتیجه نگرفته، حالا میره میگه آی دکتر خودت از حالم خبر داری، وضعمو میدونی. طبیب طبیبان عالم خداست. ابراهیم به جبرائیل فرمود علمهو به حالی حسبی من سآلی، من جنیق رها شد امر خدا صادر شد، یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. تو دقیقه وقت اضافی خدا به داد ابراهیم رسید. به این خانم من گفتم خانم حالا که میخوای به تو حرم امام رضا یه جمله به امام رضا بگو. ابراهیم به خدا اون گفت، شما به امام رضا این بگو، بگو علمک به حالی حسبی من سؤالک. آقا علی ابن موسر رضا میدونی که من بعد از 25 سال از امریکا بلند شدم اومدم به عشق شما آمدم، حالا که حالمو میدونی دیگه کافیه که من ازت چیزی بخوام، خودت میدونی که چی باید به ما بدی. حسبی من سؤاله. او خانم با اون عظمت گفتم غیر از این بگی کم گفتی، اینو بگو و برو داخل. خب اون آقا گفت بلند شدم آمدم مشهد، حالا مشهد میریم فقط برای مسائل مالی نریم و برای خود امام رضا بریم. اون آقا گفت بلند شدم رفتم مشهد، گرفتارم، شب اول، شب دوم، شب سوم کاملا من این آقا رو میشناختم، از خودشم این جریان رو شنیدم. گفت شب سوم از تو حرم امام رضا آمدم بیرون کنار صحن، تکیه زدم به دیوار کنار قبر حاجی حسن علی نخودکی، نشسته بودم رو به طرف گنبد امام رضا، دستم زیر صورتم، نگاهم به گنبد، در دل با حاج شیخ حسن علی هم صحبت میکردم. گفتم آیا حاج شیخ حسن علی ما که آبرو نداریم، شما آبرودار در این خانه هستی، شما یه واسطه بشید نزد آقا امام رضا، این مشکل زندگی ما حل بشه، ما سه شب مشهدیم، ما آبرو نداریم، شما واسطه بشید. گو همینطوری که تو دلم داشتم حرف میزدم و نگاه به گنبد میکردم، دیدم یه طلبه سید 18-19 ساله اومد کنار دست من نشست. خب یه آدمی بود که دنیا دیدم بود، بالاخره تحصیل کرده بود، سالها مدیر بود، آدم با تجربه بود. گفت به طلبه سید 18-19 ساله کنار دست من نشست، گفت دفعه رو کرد به من گفت آقا از آقای حاجی حسن علی اصفهانی چی میخوای؟ گفت برگشتم یه نگاش کردم این چرف بهش نزدم، فقط نگاش کرده. گفتم حالا شاید این مثلا حدس و گمان زده که ما بالا قبر حاجیخ نشستیم، خب قرینه است، قرینه حالیه است که ما اینجا حضور داریم، مثلا یه حاجتی داریم. گفت یه چی نگفتم، فقط نگاش کردم. گفت یه دفعه به من گفت گره به کارت افتاده، زمین تو دارن میخورن و به اد نمیدن، مشکل پیدا کردی، هر جا میدوی کارت حل نمی شود، برو اخلاق درون خانت رو درست کن، برو رفتارت را با زن علویت اصلاح کن، برو با بچه هات مهربان باش، میخوای زمین تو نبرن؟ گو آقا مثل که برق وز کردن به من. خدایا این طلبه 18-19 ساله کیه که از اخلاق تو خانه، از تندخویی من، از مشکلاتم داره خبر میده؟ گفت این جوان گفت و بلند شد. گفت من فقط نگاش میکردم دیدم رفت به طرف در خروجی صحن، از در داشت خارج میشد، به خودم آمدم گفتم آقا برس به این، مشکل گشای تو این طلبه بود. گفت دویدم به دنبال این طلبه تو این جمعیت زوار، دیگه این سید جوان رو من ندیدم، رفت. و برگشتم کنار قبر حاجی حسن علی نخودکی، گفتیم آقا ممنونیم که شما واسطه خیر شدید، دردم رو فهمیدم. گفت آمدم تو حرم امام رضا یه سلام کردم، دو رکعت نماز کنار زری، گفتم آقا ممنونیم که گره کور زندگی منو به من گفتید کجا خورده. آیون یه وقت مینی 50 سال بد اخلاقی، حالیتم نیست، حالا حتما باید یه پسگردنی محکم بخوری تا آدم بشی. حالا اون که آیا چه حسن علی وساطت کرد و اون سید جوان اومد و گفت چقدر بعضی از ما مردم گره تو زندگیامون خورده، نمیدونیم از کجا گره زدیم. خب یه تشکرم به امام رضا کردم، آمدم سریع از حرم بیرون، رفتم هتل، تسویه حساب کردم، حرکت کردم فرودگاه. همون شب آخر شب با آخرین پرواز رفتم شهر خودم. و خانواده ما حساب یک هفته سفر کرده بودن که ما یه هفته مشهدیم. گفت ساعت 1:30 بعد از نیمه شب بود، رسیدم در خانه، در زدم، وارد خانه شدم، خانمم بیدار شد، بچه‌ها بیدار شدن. و خانمم آمد جلو و فلان، تو قرار بود یه هفته مشهد باشی؟ گفت تو خانمم دیدم، افتادم زمین. یه آدم متکبر، گفت سرمو گذاشتم جلو پای خانمم رو زمین، گفتم خانم پاتو بردار بذار رو سرم، و زار زار گریه کردم. گفت خانمم گفت چه تا آقا گریه میکنی؟ گفتم حلالم کن، خیلی به شما بد کردم. گفت بچه ها بیدار شدن آمدن، صورت اونا رو بوسیدم، حلالم کنید، من بد پدری بودم، بد کردم، دست خانمم رو بوسیدم. گفت فلانی دل همه رو به دست آوردم. گفت خدا شاهد اون شب خوابیدم اول صبح ساعت 7 از شیراز پسر بزرگ متوفا که خیلی اذیت میکرد زنگ زد به من، گفت آی فلانی معذرت میخوای، ما خیلی اذیتت کردیم، حلالمون کن، ما همه ورثه آماده ایم، تشریف بیارید شیراز، سند رو بکنیم به نام شما. اگر خواهی آری به کف دامن او، برو دامن از هرچه جز اوست، برچین پی عطر روبند حوران جنت، قبار درش را به گیسوی مشکین، امام به حق شاه مطلق که آمد حریم درش قبلگاه سلاطین. انشاءالله که بتوانیم اخلاق رضوی رو در زندگی اجرا و پیاده کنیم، انشاءالله آجای محمدپور به فیض میرسونن. عزیزان ما هم تو تابستان زارن یه جایزه برای این نوجوانان عزیز هست که انشاءالله به اینها هم جایزه اعطا خواهد شد. صلواتی ختم کنیم.